a dire chi.
سلام و خسته نباشید. ساعت 5:30 صبح به وقت کابل شد. اینجا رادیو آزادی است و مجله خبری با من جاوید فیضی. خوش آمدید. عفو بین الملل بار دیگر از حکومت طالبان خواست تا از حقوق بشر در افغانستان حمایت کند. بخش جنوب آسیای این سازمان روز شنبه 13 جولای در شبکه اکس توییتر سابق نوشته که جهان وضعیت افغانستان را زیر نظر دارد و بر اساس آن طالبان باید به قتل‌های فراقانونی، دستگیری‌ها، شکنجه از جمله مجازات بدنی پایان دهند. عفو بین الملل همچنان بار دیگر از حکومت طالبان خواسته که برای دختران افغان حق آموزش را بدهد. طالبان پس از به قدرت رسیدن دوباره در افغانستان در اگست 2021 مکاتب متوسطه و لیسه ها را برای دختران افغان بستند. سپس دروازه های پنتون ها را نیز برای دختران و زنان افغان بسته و محدودیت های شدید را در عرصه های مختلف اجتماعی بر آنها وضع کردند. جامعه جهانی و نهادهای حقوق بشر بارها نگرانی های شدید خود را در این مورد ابراز کردند، اما حکومت طالبان ادعا می کند که حقوق زنان و دختران را در چارچوب شریعت اسلامی تامین کرده است. اداره هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان برای امروز یکشنبه 14 جولای احتمال بارندگی و بادهای شدید را در 22 ولایت افغانستان پیش بینی کرده است. این اداره روز شنبه 13 جولای در اطلاعیه گفت که امروز یکشنبه ولایت بدخشان، تخار، کندز، بلخ، سرپل، بامیان، سمنگان، بغلان، پنجشیر، پروان، کاپیسا، نورستان، کنر، لغمان، ننگرهار، کابل، لوگر، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی و میدان وردک به شمول سالنگ ها شاهد باران های نسبتا شدید خواهد بود. میزان بارندگی از 15 تا 40 میلی متر پیش بینی شده است. ریاست هواشناسی همچنان وزش بادهای نسبتا شدید توأم با گرد و خاک را در ولایات شمالی، غربی، جنوبی و مرکزی از جمله سالنگ ها پیش بینی کرده، گفته که سرعت باد از 50 تا 80 کیلومتر در ساعت خواهد بود. المرصاد، یکی از رسانه‌های مرتبط با طالبان، ادعا کرده که یک شبکه شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی موسوم به داعش در کابل دستگیر شده است. این رسانه عصر روز شنبه 13 جولای به استناد منابع خود گزارش داد که رهبر این شبکه دستگیر شده یک افغان است که به عضویت داعش در بلوچستان درآمده. بر اساس گزارش چهارشنبه گذشته عملیات برای دستگیری این افراد در مربوطات اوزه پنجم امنیتی در کابل انجام شد که در جریان این عملیات از یک مخفیگاه سلاح و مهمات نیز به دست آمد. گفته می شود که این گروه قصد داشت بر مراسم محرم حملات را انجام دهد. منابع مستقل تا هنوز در این مورد چیز نگفتند و رادیو آزادی به طور مستقل نمی تواند این خبر را تایید یا تکذیب کند. یک مقام اسرائیلی تایید کرد که در حمله روز شنبه 13 جولای بر شهر خان یونس در جنوب نوار غزه هدف نیروهای اسرائیلی محمد زیف، مسئول شاخه نظامی حماس، بوده است. حماس از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته می شود. این مقام که از افشای نامش خودداری کرده به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته که رافا سلامه، یک مقام ارشد دیگر حماس نیست، در این حمله هدف قرار گرفته است. اما این مقام در مورد کشته شدن این دو هدف جزئیات بیشتر ارائه نکرده است. وزارت صحت غزه که در کنترل حماس قرار دارد گفته که در این حمله اسرائیل 71 تن کشته شدند. این رقم توسط منابع مستقل تایید نشده است. و بازی نهایی جام ملت‌های اروپا 2024 امروز ساعت 11:30 دقیقه به وقت کابل در استادیوم ورزشی المپیک برلین در جرمنی بین تیم‌های فوتبال اسپانیا و انگلستان برگزار خواهد شد. اسپانیا که پنجمین فاینال را در این جام تجربه می‌کند، با 3 قهرمانی و 1 نایب قهرمانی بعد از جرمنی پر افتخارترین تیم تاریخ این رقابت خواست و در صورت پیروزی در بازی امروز به اولین تیم تاریخ این مسابقات مبدل خواهد شد که 4 بار قهرمان این جام شده است. اما اگر تیم انگلستان پیروز شود، برای اولین بار قهرمانی را در جام ملت‌های اروپا تجربه خواهد کرد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیده. در ادامه این مجله خبری از اینها برایتان خواهیم گفت. حکومت طالبان نگرانی های کمیته تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد را در مورد تبدیل شدن افغانستان به پناهگاه امن گروه های مسلح خارجی رد کرد، اما ناظران دیدگاه دیگری دارند.
ما میبینیم که روابط القاعده با طالبان در 3 سال گذشته در کجا بوده و چی اندازه بوده. ما دیدیم که بعد از به دست آوردن قدرت البته طالبان، رهبر القاعده الزواهری در کجا کشته میشود.
فضا برای انتقاد، حق طلبی و کار رسانه‌ای که افشا کننده مشکلات و کاستی‌ها باشد در افغانستان زیر حاکمیت طالبان چگونه است؟
عملکرد چیز دیگر نشان میده. عملکرد این نشان میده که فشار بسیار ریزافزون بر رسانه ها هست. قانون نانوشته بر حکومت بر رسانه ها هست. در هر ولایت یک قانون متفاوت وجود داره.
در مسائل منطقه‌ای خواهید شنید که یک محکمه پاکستان محکومیت و حکم زندان عمران خان صدر اعظم سابق و همسرش را لغو کرد. و با گرم شدن هوا در افغانستان کاروبار شیریخ‌پزی ها رونق پیدا کرده است.
شیریخ ما از سنگل و دبل داریم، متوسط داریم. فروشات ما معمولا بعد از چاشت می باشه که از یک شروع می شه تا 9-10 شب می باشه.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ممنون که با رادیو آزادی هستید. حکومت طالبان نگرانی های کمیته تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد را در مورد تبدیل شدن افغانستان به پناهگاه امن گروه های مسلح خارجی رد کرد. این کمیته چهارشنبه گذشته در گزارش گفته بود که طالبان در برابر گروه های تروریستی در برخی ولایت افغانستان موضع نرم دارند. ناظران میگویند که بر اساس شماری از حقایق، روابط طالبان با شبکه القاعده و تحریک طالبان پاکستان هنوز هم ادامه دارد. جزئیات بیشتر در این گزارش از آرش همایون.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان میگوید که گزارش اخیر کمیته نظارت بر تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد استقرار گروه‌های مسلح خارجی در افغانستان بر اساس اطلاعات نادرست است. مجاهد روز شنبه به تلویزیون خصوصی طلوع نیوز در افغانستان گفته که گروه داعش را آنها سرکوب کردند و گروه های دیگر مانند شبکه القاعده و تحریک طالبان پاکستان که سازمان ملل متحد به آنها اشاره کرده در افغانستان حضور ندارند. ذبیح الله مجاهد این سخنان را پس از آن ابراز کرده که کمیته نظارت بر تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد در گزارش چهارشنبه گذشته گفت که افغانستان تحت حاکمیت طالبان به پناهگاه امن گروه‌های مانند القاعده و داعش تبدیل شده است. در گزارش این کمیته به طور مشخص به حضور شبکه القاعده، داعش و تحریک طالبان پاکستان در افغانستان اشاره شده است. بر اساس گزارش در یک سال گذشته شبکه القاعده فعالیت‌های تنظیمی خود را در افغانستان آغاز کرده و در 5 ولایت از جمله کابل و ننگرهار کمپ‌های آموزشی را ایجاد کرده است. نجیب آزاد استاد پوانتون ویسکانسن در ایالات متحده آمریکا میگوید که نگرانی‌های سازمان ملل متحد در مورد شبکه القاعده و تحریک طالبان پاکستان موجه است.
نگاه تحقیقات اگر این مسئله را دید، ما میبینیم که روابط القاعده با طالبان در 3 سال گذشته در کجا بوده و چی اندازه بوده. ما دیدیم که بعد از به دست آوردن قدرت البته طالبان، رهبر القاعده الزواهری در کجا کشته میشود؟ در کابل، در مهمانخانه سراج الدین حقانی. این نشان داد که القاعده و طالبان چقدر نزدیک است. رابطه تی تی پی و طالبان، ما در 20 سال گذشته شاهد از این بودیم که میزبانی طالبان افغانستان را در آن سوی دیورند کی میکرد؟ بدون شک که تی دی پی میکرد. رابطه اینها با یک دیگر، اینا ایدئولوژی مشترک دارند و از یک آدرس مدیریت میشوند.
کمیته تحریم های سازمان ملل متحد در گزارش خود همچنین گفته که سیف العدل رهبر شبکه القاعده که گفته می شود در ایران به سر می برد، عده ای از اعراب را برای فعالیت های آموزشی و تامین روابط به ولایات کنر و نورستان اعزام کرده است. بر اساس این گزارش مقامات طالبان در برخی ولایات افغانستان موضع نرم را در برابر گروه های تروریستی اتخاذ کردند و این حرکت زمینه را برای گسترش تروریسم به کشورهای همسایه فراهم کرده است. علاوه بر سازمان ملل متحد، پاکستان به شماری از کشورهای آسیای میانه نیز از وجود گروه های تروریستی در افغانستان ابراز نگرانی کردند و موجودیت آنها را تهدید برای خود خواندند.
مجله خبری رادیو آزادی.
شماری از منتقدین سیاست‌های حکومت طالبان و اعضای جامعه رسانه‌ای افغانستان اظهارات اخیر سخنگوی حکومت طالبان درباره انتقادپذیری مسئولان حکومت این گروه و نقش رسانه‌ها را در آوردن اصلاحات شعار و دور از حقیقت می‌خوانند. آنان مدعی‌اند که در زیر حاکمیت طالبان فضای برای انتقاد، حق طلبی و کار رسانه‌ای که افشا کننده مشکلات و کاستی ها باشد وجود ندارد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شماری از منتقدین سیاست‌های حکومت طالبان و اعضای جامعه رسانه‌ای افغانستان با اشاره به اظهارات اخیر ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان درباره اهمیت انتقادپذیری و نقش رسانه‌ها در رونما شدن اصلاحات، این گونه اظهارات را شعار و دور از حقیقت عملکرد حکومت طالبان می‌دانند. یک تن از زنان معترض مدعی است که حکومت طالبان خواهرش را اشتباهی به جای او بازداشت و شکنجه کرده است. او به دلیل آنچه که تهدیدات امنیتی عنوان کرد، نخواست نامش در گزارش گرفته شود و همچنان خواست که صدایش تغییر داده شود. رادیو آزادی گفت:
با تمام مردم و جهانیان ثابته که اینا چه ظلم هایی که بر سر مردم افغانستان نکردن. چطور اینا انتقاد پذیرن؟ مگر مردم افغانستان فراتر چیزی از حق خود خواستن که اینا مردم مورد شکنجه قرار دادن؟
ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به تاریخ 5 جولای در برنامه مناظره تلویزیون ملی در کنترل حکومتشان گفت که نقد در جامعه بشری چیز مهمی است و انتقاد سبب به وجود آمدن اصلاحات می شود. او درباره انتقاد پذیری مسئولان حکومتشان گفت:
خوب است که در یک جامعه انتقاد باشد، انتقاد پذیری موجود باشد، مسئولین باید انتقاد پذیر باشند. این مردم برای همینند. برای حضرت عمر رضی الله عنه در منبر انتقاد می شد، ما که از ایشان بهتر نیستیم.
مجاهد در بخشی از صحبت‌هایش افسود که باید برای دادن به گفته او آزادی معقول به رسانه‌ها ذهنیت سازی شود. او نقش رسانه‌ها را در مطرح کردن انتقادها و متوجه ساختن مسئولان حکومتشان به مشکلات و چالش‌ها مهم خواند. اما شماری از اعضای جامعه رسانه‌ای افغانستان این گفته‌های مجاهد را دور از واقعیت دانسته و آن را شعار می‌خوانند. دو تن از مسئولان رسانه‌ها در افغانستان که نخواستند از آنان و رسانه‌هایشان در گزارشات شود، به رادیو آزادی گفتند:
عملکرد چیز دیگر نشان می‌ده. عملکرد این نشان می‌ده که فشار بسیار روز افزون بر رسانه ها هست. قانون نانوشته بر حکومت بر رسانه ها هست. در هر ولایت یک قانون متفاوت وجود داره.
ما را همیشه میگن که این مردم ها پشت منفی ها میگردن، اینا منفی بافی میکنن. دیگه همیشه نشرات ما زیر ذره‌بین مردم ها هست و همکارای ما بابت هر موضوعی احضار میشه.
به گفته این مسئولان رسانه ها، در کنار این که جای گزارش های تحقیقی در زیر حاکمیت طالبان خالی است، رسانه ها حق پرداختن به موضوعات مربوط به زنان، قتل ها، سرقت ها و جرم و جنایات سنگین داده نمی شود. یک خبرنگار هم که مدعی است پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان فراز و نشیب های زیادی چون کارگری در کشورهای همسایه، همکاری با برخی رسانه های بیرونی و رانندگی تاکسی را تجربه کرده، درباره اظهارات سخنگوی حکومت طالبان گفت:
رسانه‌های اساسی، خبرنگارای واقعی که بیشتر مبتنی بر اصول و قواعد آزادی بیان کار میکنن و مسئولیت دارند تا هر آنچه رویدادهایی که در جامعه به وقوع میپیونده، از جمله پیشرفت، از جمله دستاورد، از جمله مثلا تهدیدها، نگرانیها، مشکلات، چالش ها، کمی ها و محرومیت ها در این قسمت بخواهید کار کنند، چون این آزادی وجود نداره.
سخنگوی حکومت طالبان اما پیش از این هم مدعی شده که متعهد به آزادی بیان و فعالیت رسانه ها و خبرنگاران در چارچوب شریعت اسلام و منافع ملی هستند. این در حالی است که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان فعالیت ده ها رسانه متوقف شده و ده ها خبرنگار هم بازداشت و زندانی شدند. در کنار این، سازمان گلوبال اکسپرژن در گزارش سالانه‌اش در 2024 افغانستان را از نظر آزادی بیان یکی از بدترین کشورها در جهان معرفی کرده بود. از سوی دیگر، چندی پیش سازمان گزارشگران بدون مرز در گزارشی به مناسبت 3 می روز جهانی مطبوعات افغانستان را یکی از بدترین کشورها برای خبرنگاران عنوان کرد.
پس از گذشت حدود 2 هفته از افزایش تعرفه گمرکی پاکستان بر میوه‌های تازه و سبزیجات افغانستان، اتاق تجارت مشترک افغانستان و پاکستان میگوید که تاکنون مشکلات در این بخش حل نشده است. خانجان الکوزه، یکی از مسئولان این اتاق، بر رادیو آزادی میگوید افزایش تعرفه تاجران افغان را زیانمند ساخته و آنان در دیدار با کنسول پاکستان خواستهایشان را مطرح کردند. در این حال سفارت حکومت طالبان در اسلام آباد میگوید که پاکستان 300 لاری حامل میوه‌های تازه و سبزیجات افغانستان را متوقف کرده است. جزئیات بیشتر در این گزارش از فائزه ابراهیمی.
در حالی که نزدیک به 2 هفته از افزایش تعرفه گمرکی پاکستان بر میوه‌های تازه و سبزیجات افغانستان می‌گذرد، مسئولان اتاق تجارت مشترک افغانستان و پاکستان می‌گویند این مشکل تا هنوز حل نشده و ضرر زیادی به تاجران افغان رسیده است. خانجان الکوزه، یکی از مسئولان این اتاق، به رادیو آزادی گفت تاکنون گفتگوها در این باره نتیجه نداده و در نشست روز شنبه ایشان با کنسول پاکستان نیز خواسته‌هایشان را در پیوند به این موضوع مطرح کردند.
سفارت ما اسلام آباد هم همراه ماریا قاضی صحبت کرد و ما هم امروز ساعت 2 بجه با کنسول پاکستان ملاقات داشتیم. تشویش‌های خود برشان گفتیم و گفتیم که نمی روش خوبی نیستن. وعده کردن که ما کوشش میکنیم که با مقامات شریک بکنیم که مشکل حل شود. تا فعلا حل نشده و وقتی میوه ما هستن و ما با تاسف باید بگویم که ضرر بسیار زیادی برای ما رسیده.
الکوزه اما مشخص نساخت که میزان زیان تاجران چقدر بوده است. در همین حال سفارت حکومت طالبان در اسلام آباد گفته است که پاکستان 300 لاری حامل میوه تازه و سبزیجات تاجران افغان را به بهانه نداشتن مجوز در گذرگاه‌های تورخم، اسپرین بولدک و خلاچی متوقف کرده است. این سفارت روز جمعه در صفحه ایکس خود اعلام کرد که سردار احمد شکیب، سرپرست سفارت، در دیدار با ماریا قاضی، رئیس بخش تجارت خارجی وزارت تجارت پاکستان، در مورد حل این مشکل و مشکلات دیگر در بخش تجارت از جمله افزایش تعرفه های گمرکی بر میوه های تازه و سبزیجات افغانستان گفتگو کرده است. سفارت حکومت طالبان افزوده که در این دیدار از طرف پاکستان خواسته شده تا نهایی شدن توافقنامه تجارت ترجیحی یا PTA میان دو کشور این تعرفه برداشته شود. در همین حال برخی از تاجران افغان میگویند که بیشتر صادراتشان از طریق پاکستان صورت میگیرد و با ایجاد مشکلات مختلف از سوی پاکستان به تجارت آنان زیان زیادی وارد شده است. حاجی امید حیدری، تاجر میوه‌های تازه، برای آزادی گفت
این بار اولشون نبوده، همیشه یا کوشش میکنن که دهقان افغانستان، تاجر افغانستان، اقتصاد افغانستان اما تو به بخوره که یا از کراچی شروع کردن بعدن به رای اسمین بولک برای اقلام صادراتی و زراعتی ما و صادراتی ما بند کردن، دروازه را بند کردن، طرح را بسازیم، طرح جامع را بسازیم که راه های بدیل به خاطر رشد زراعت افغانستان بسازیم تا جدیدین پاکستان شود، صادرات متوقف نشود.
این در حالی است که حکومت پاکستان در 29 جون با نشر اطلاعیه تعرفه گمرکی را بر میوه‌های تازه و سبزیجات افغانستان تا چند برابر افزایش داد و از اول جولای آن را به اجرا گذاشته است. سبزیجات و میوه‌های صادراتی افغانستان بیشتر در بازارهای شمال و شمال غربی پاکستان به فروش می‌رسند. عبدالسلام جواد، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان، به پرسش‌های رادیو آزادی درباره نتایج گفتگوها در این پاسخ نداد. این در حالی است که تاجران افغان بارها در گفتگو با رادیو آزادی گفتند که پاکستان محدودیت‌های زیادی بر تجارت افغانستان وضع می‌کند و هر از گاهی به بهانه‌های مختلف گذرگاه‌ها را بر روی لاری‌های حامل اموال وارداتی و صادرات تجاران افغان می‌بندند که در نتیجه زیان مالی زیادی به آنان وارد می‌شود.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. تا دقایق دیگر در گزارش خواهید شنید که با گرم شدن هوا در افغانستان کاروبار شیریخ‌پزی ها رونق پیدا کرده است. و حالا نگاه می اندازیم به کشور همسایه افغانستان، پاکستان. یک محکمه پاکستان محکومیت و حکم زندان عمران خان، صدر اعظم سابق و همسرش را لغو کرد، ولی مقامات پاکستانی به سرعت برای جلوگیری از آزادی او و همسرش از زندان اقدام کردند. عمران خان و همسرش روز شنبه در دوسیه قانونی بودن ازدواجشان تبرئه شدند، اما مقامات پاکستانی آنها را به اتهامات دیگر دوباره زندانی کردند. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این گزارش.
عمران خان رهبر حزب تحریک انصاف و صدر اعظم سابق پاکستان که حدود یک سال را در حبس سپری کرده، روز شنبه در دوسیه ازدواج با همسرش تبرئه شد و شماری از هواداران او در نزدیک زندان در شهر راولپندی تجمع کرده بودند تا رهاییش را از زندان تبریک بگویند. با تبرئه شدن در این دوسیه به نظر می رسید که آخرین مانعی در برابر آزادی آنها از زندان برداشته شده، اما مقامات پاکستانی به سرعت برای جلوگیری از آزادی عمران خان از زندان اقدام کردند. حزب تحریک انصاف پاکستان دیروز اندکی پس از حکم محکمه گفت که عمران خان رهبری این حزب بار دیگر در ارتباط با شورش‌های سال گذشته دستگیر شده. به گفته این حزب، خانم بشرا بیبی همسر عمران خان نیز دیروز دوباره به ارتباط یک دوسیه فساد مالی دستگیر شد. حکم دیروز محکمه مربوط به دوسیه ازدواج عمران خان با بشرا بیبی همسر سومش است که قبلا با مرد دیگر ازدواج کرده بود. شوهر سابق بشرا بیبی ادعا میکرد که آنها در نوامبر 2017 کمتر از 3 ماه قبل از ازدواج او با عمران خان از هم جدا شدند. بر اساس قوانین اسلامی که در پاکستان تایید شده، ازدواج تازه به یک دوره انتظار 3 ماه نیاز دارد. اما خانم بشرا بیبی گفته بود که در اگست سال 2017 از شوهرش طلاق گرفته و این زوج در محکمه نیز تاکید کرده بودند که بر اساس قوانین شرعی دوره انتظار را نقض نکردند. مقامات پاکستانی از سال 2022 میلادی که عمران خان با رای عدم اعتماد از قدرت برکنار شد، دوسیه‌های متعدد را علیه او ثبت کردند. عمران خان از زمان نخستین دستگیریش در ماه می سال 2023 میلادی در بیش از 150 دوسیه حقوقی از جمله تحریک خشونت‌ها درگیر بوده است. در اوایل ماه جاری میلادی، گروه کاری حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستار آزادی فوری عمران خان شده گفت که او به طور خودسرانه و در تخطی با قوانین بین المللی دستگیر شده. پس از دستگیری عمران خان در ماه می 2023، حامیان او بر ساختمان‌های نظامی و دولتی در بخش‌های مختلف پاکستان حمله کردند و عمارتی را که در آن رادیو تلویزیون ملی پاکستان قرار داشت به آتش کشیدند. خشونت‌ها زمان فروکش کرد که عمران خان توسط ستر محکمه پاکستان آزاد شد، اما دوباره در اوایل ماه اگست 2023 پس از اینکه محکمه او را به اتهام فساد مالی به 3 سال حبس محکوم کرد دستگیر شد. در ماه‌های اخیر عمران خان در چندین دوسیه مربوط به خشونت‌های سال گذشته تبرئه شده، اما ضمانت او در این هفته در رابطه با یکی از این دوسیه‌ها که علیه او در شهر شرقی لاهور در جیجان بود لغو گردید. حزب تحریک انصاف پاکستان گفته که قصد دارد برای گرفتن ضمانت برای عمران خان به محاکم بالاتر مراجعه کند. عمران خان دیروز در حال در دوسیه قانونی بودن ازدواجش با بشرا بیبی تبرئه شد که یک روز قبل از آن ستر محکمه پاکستان حکم کرد که حزب تحریک انصاف به رهبری او به طور نادرست از حداقل 20 کرسی پارلمان محروم شده که یک ضربه مهم به ائتلاف شکننده حکومت پاکستان محسوب می شود.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. تشکر که رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید و تا این لحظه شنونده ما هستید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام از طریق امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر. رادیو آزادی را همچنان می توانید در اینترنت هم شنونده باشید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. ما را در شبکه های اینستاگرام و ایکس یا توییتر سابق هم می توانید دنبال کنید. همچنان به صفحه فیسبوک ما هم سر بزنید و از رویدادهای افغانستان و جهان با خبر شوید. facebook.com/azadiar نشانی ماست. گزارش از ما، قضاوت از شما.
بیشتر از خبر.
با گرم شدن هوا در افغانستان، کاروبار شیریخ‌پزی ها رونق پیدا کرده است. برخی از شیریخ‌پزان در شهر نو کابل، چاریکار پروان و ولسوالی کامه ننگرهار می گویند رونق کاروبارشان خوب است و مردم برای خوردن شیریخ از مناطق مختلف نزدشان مراجعه می کنند. شماری از علاقمندان شیریخ هم می گویند هرچند مشکلات اقتصادی برای همه بخش ها سایه افگنده، اما انوز هم برای خوردن شیریخ به مناطق مختلف افغانستان سفر می کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم.
همزمان با گرم شدن هوا، مالکان برخی شیریخ‌پزی ها در ولایات مختلف افغانستان می گویند در این فصل مشتریان زیادی دارند و مردم از مناطق مختلف برای خوردن شیریخ نزدشان مراجعه می کنند.
یک جلسه سنگل بگیس برق کده.
اینجا یکی از دکانهای شیریخ‌پزی در شهر چاریکار ولایت پروان است. حاجی حسیب‌الله بایانی مالک این شیریخ‌پزی میگوید با گرم شدن هوا کاربارش رونق گرفته و انواع مختلف شیریخ را در دکانش برای مشتریان تهیه میکند. او به رادیو آزادی گفت:
"دید شیریخ ما است، سنگل و دبل داریم، متوسط داریم. سنگل ما 50 افغانی است، متوسط ما 80 افغانی و دبل ما 100 افغانی میآید. فروشات ما معمولا بعد از چاشت می باشه که از یک شروع میشه تا 9-10 شب می باشه."
صفت الله مالک یکی دیگر از شیریخ پزی ها در ولسوالی کامه ولایت ننگرهار نیز از رونق کاربارش خوشحال به نظر می رسد.
در شل کارو نرادل زده کار کومه پا کامه که
من از 20 سال به این طرف کار شیریخ را در کامه پیش می برم. گرمی شروع شده است و مردم از نقاط مختلف افغانستان برای خوردن شیریخ می آیند. حتی مردم از خارج هم نزد ما می آیند. بیروبار زیاد است. شیریخ کامه بسیار مزه‌دار و خاص است.
امروزه شیریخ در کنار شکل سنتی و سابقه که توسط دست آماده می شود توسط ماشین نیز آماده می شود که به ادعای برخی شیریخ‌پزان طعم خوب و مشتریان زیاد هم دارد. حاجی توفیق مسئول یکی از شیریخ‌پزی ها در شهر نو کابل درباره طرز تهیه شیریخ توسط ماشین به رادیو آزادی گفت:
شیریخ ما که از توسط ماشین جور می شود که شیر طبیعی خالص قیماق وطنی همراه پیل و بوره و چهارمغز و بادام در بینش میکس می شود داخل ماشین آماده می شود و بعد از اون به فریزرا انداخته می شود، سرویس می شود از فریزرا.
هرچند در سالهای اخیر وضعیت اقتصادی مردم در افغانستان خوب نیست، اما برخی علاقمندان شیریخ میگویند هنوز هم مزه شیریخ پای آنان را حتی به نقاط دوردست میکشاند. دکتر میرزاد یکی از باشنده های ولایت بلخ میگوید به خاطر خوردن شیریخ به ولسوالی کامه ننگرهار آمده است.
من از شهر مزار شریف برای خوردن شیریخ به کامه آمدم. برای من کسی دیگر تعریف کرد و من هم آمدم. اینجا بسیار شیریخ خوب و مزه دار است و بهترین موسم است.
عبدالبصیر جویا یکی دیگر از علاقمندان شیریخ در ولایت پروان میگوید بر علاوه پروان برای خوردن شیریخ حتی به سمنگان و ننگرهار هم رفته است. او به رادیو آزادی گفت:
یکی از علاقمندان شیریخ خوری هستم و همیشه در هفته اگر 3-4 بار نخوریم دوبار به هی شیریخ حالات میخوریم. یک مزه لذیذ و خاص داره.
شیریخ فروشان هرچند میگویند کاروبارشان خوب است و مشتریان زیاد دارند، اما تاکید میکنند که فروشاتشان نسبت به سالهای پیش کاهش یافته و تعداد مشتریان و عوایدشان هم کمتر شده است. آنان علت این کاهش را ضعف اقتصادی خانواده ها عنوان می کنند. شیریخ غذای سردی است که از شیر، شکر و قیماق ساخته می شود. امروزه شماری از شیریخ‌پزان در تهیه آن از برخی میوه های تازه مانند توت، امرود، ام و دیگر میوه های استفاده می کنند که این نوع شیریخ نیز طرفداران خود را دارد.
یکی از شنوندگانی رادیو آزادی هستم. برای ما همیشه زنگ بزنید که یک شبکه کار نمید تا شماره خدا اعلان میکنم به خودتان بکنم بازم میرم در ما شماره ما زنگ بزنید.
درست است، ما به شما تلفن می نماییم. همچنان به تمام شنونده های محترم ما خاطر نشان می نماییم که به خاطر جلوگیری از مصرف شما می توانید برای ما مسکال بدهید، یعنی یک بار زنگ بزنید و تلفن را بسته کنید. ما شماره تلفن شما را در کامپیوتر می بینیم و برایتان تلفن می نماییم. شماره مورد نظر را می خوانم: 00-4202-2112-4138.
پل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از صدق شما شده را؟
صدای بی صدایان.
همین کمک که میرسد با ما مردم غریبی نمیرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان. تشکر که با رادیو آزادی هستید.